بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان، حضار محترم و همینطور شنوندگان این بحث و بینندگان این بحث از طریق فضای مجازی. بحث ما حکمرانی در قرآن بود. حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله رو داشتیم بحث میکردیم. در ذیل حکمرانی رسول الله بحث حکمرانی در عرصه امنیت رو محور بحث خودمون قرار داده بودیم بر اساس آیات سوره مبارکه انفال. مباحثی مطرح شد در این جلسه از آیه 41 از سوره مبارکه انفال بحث رو پیگیری میکنیم. روش بحث ما این هست که ما به پرسش‌های کلیدی در عرصه امنیت اشاره کردیم که عبارت بود از مفهوم و کالبد شکافی مفهومی امنیت، بحث ابعاد امنیت، بحث سطوح امنیت، مرجع امنیت، بحث دوست و دشمن و تعریفشون و همینطور بحث راهکارها، سازوکارها و شیوه های تأمین امنیت. اینها محورهای اصلی در بحث امنیت بود. عرض کردیم آیات مرتبط رو میخوانیم. به مضامینی که مربوط به این بحث ها در هر آیه باشه اشاره میکنیم، ولی در پایان مباحث هر سوره و نهایتاً مباحث مرتبط با بحث امنیت در سوره های مختلف هم انشاءالله جمع‌بندی خواهیم داشت. طبیعتاً وقتی بحث امنیت تمام شد به سراغ دیگر عرصه های حکمرانی هم خواهیم رفت. اهمیت سوره مبارکه انفال در حوزه امنیت نظامی البته بیشتر مطرحه، چون که در این سوره شریفه بحث اولین جنگ مهم مسلمون ها یعنی غزوه بدر مطرحه و عوامل پیروزی، آسیب شناسی رفتار مسلمون ها و امثال اینها. مهمترین مشکلی که از همون آغاز سوره مد نظر این آیات بود و در ضمن آیات بعدی و آیات امروز هم مورد توجه هست، یافت شدن رگه هایی از دنیاگرایی در برخی از مسلمون هایی هست که در این غزوه شرکت کردند و خدای متعال بارها و بارها تذکر میده که این دنیاگرایی منجر میشه به تقدم دنیا بر عقبا و نهایتاً باعث سست شدن، تنازع، عدم اطاعت از فرماندهی و در نتیجه شکست خواهد شد. البته اون چه که در غزوه بدر اتفاق افتاد خوشبختانه چون این سمت و سوی پیدا نکرد، اما برخی از مباحثی که بر سر تقسیم غنایم مطرح شد یا بر سر اینکه باید با گروه نظامی جنگید یا رفت دنبال کاروان تجاری، چون این چیزهایی رو نشون میداد. امروز ما در ادامه آیات سوره مبارکه انفال دوباره برخی از این دغدغه ها رو میبینیم که مطرح میشه. دغدغه هایی که در مکتب امنیتی اسلام جزء مسائل کلیدی و بنیادی هست. در آیه 41 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. خب در این آیه مباحث مختلفی مطرح شده، ولی محور مباحث بحث خمس درآمدها هست که حالا این درآمدها منشأهای مختلفی داره. یکی هم درآمدیه که در جنگ به دست میاد که بهش گفته میشه غنیمت، موارد مصرفش رو خدای متعال مشخص کرده در این آیه. و علمو، باز مخاطب مؤمنان هستند، مسلمان ها هستند، مخصوصا اونهایی که در جنگ بدر شرکت کرده بودند. البته ما هم امروز مخاطب این آیه هستیم، مورد به اصطلاح تخصیص نمیزنه، ولی شأن نزول آیه این هست. و علمو، بدانید ای مؤمنان، ای مسلمانان، ان ما غنمتم من شیئن، اون چه که شما درآمد کسب کنید، غنیمت هر گونه سودی هست که انسان به دست میاره در برابر غرامت. و در قرآن کریم حدود ظاهرا 7 بار هم کلمه غنیمت آمده، هم کلمه غرامت آمده. اون چه که شما درآمد کسب میکنید، عواید به دستتون میرسه، 1/5 برای خدا هست، برای رسول خدا هست، برای ذی‌القربا، اقوام و نزدیکان رسول الله هست، چون که از زکات نمیشه به ذی‌القربا داد، برای یتیمان هست، برای مساکین هست، و برای ابن سبیل، که ابن سبیل معمولا ترجمه شده و گفته شده که یعنی در راه ماندگان. بعضی ها البته با توجه به این که بحث فی سبیل الله بیشتر مربوط به جهاد هست، ابن سبیل رو به بازماندگان شهدای جنگ هم در واقع تفسیر کردن، ولی به هر حال نیازمندان دیگه، در راه ماندگان. ان کنتم آمنتم بالله، یعنی این که شما 20% دارایی رو که کسب میکنید بدید به رسول الله و رهبر جامعه اسلامی، این علامت ایمان هست. و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اگه شما به خدا ایمان دارید و اون چه که ما نازل کردیم اون رو بر بنده خودمون در روز فرقان، روزی که حق و باطل از همدیگه مشخص شدن. خب روز فرقان کی هست؟ از ادامه عبارت متوجه میشیم که روز فرقان همون روز جنگ بدر هست. یا ملتقل جمعان، اون روزی که دو گروه با همدیگه ملاقات کردن، اون روزی که روز بدر بود که در واقع کفار و مؤمنان رو در روی هم قرار گرفتن. والله علی کل شیء قدیر، خب خدای متعال بر همه چیز در واقع قادر هست و تواناست. اگر قدیر رو چنان که باز یک معنای دیگری هم هست از قدر بگیریم، یعنی خدا همه چیز رو برنامه ریزی میکنه، براش قدر رو اندازه در واقع مشخص میکنه، ایرادی نداره، یعنی چه به معنای قدرتمند باشه چه به معنای قدیر، به معنای برنامه ریز و تعیین کننده اندازه هر چیز. خب بحث خمس، خمس درآمدها، 20% درآمدها رو ما در این اموری که در این آیه شریفه مشخص شده بدیم که رهبر اسلامی مصرف بکنه و هزینه بکنه، این نقش مهمی داره در امنیت اقتصادی جامعه اسلامی و گردش پول و همینطور حل مشکل فقرا و محرومان و مستضعفان. اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى، در آیه 42 مجددا به بحث جنگ بدر برمیگرده و اون وضعیت آرایش نیروها در صحنه عملیات. بیاد بیارید، از هر کجا میاد، یعنی اذکرو، بیاد بیارید وضعیت اون آرایشی رو که شما در جنگ داشتید. از انتم بالعدوه دنیا، محل استقرار شما یه جای پایین بود، یه جای گود بود، و هم بالعدوه القصوى، محل استقرار مشرکان که دشمن شما بودن بر روی یک ارتفاعی بود، یه جای بلندی بود، یعنی این که از نظر موقعیت استقرار صحنه چینش نیروها به گونه‌ای بود که به نفع دشمنانتون بود. شما در موضع نامناسبی بودید، چون جایگاه شما پایین بود، اونا در بالا دست مستقر بودن. و رکبو اسفل منکم، اون کاروان تجاری هم که کلن پایین تر از شما بود، که یعنی به سمت مکه در واقع داشت میرفت و دور از دسترس شما بود و شما در واقع راجع به او دیگه کاری نمیتونستید بکنید، چون نقشه و هدف اصلی رسول الله صلی الله علیه و آله این بود که با توجه به دست درازی هایی که مشرکان و اهالی مکه به اموال مسلمان ها داشتن، این مسیر تجاری رو برای مشرکان ناامن بکنه و اگر بتونن به تقاص اونها از این اموال هم چیزی رو به دست بیارن که خب چه بهتر. که خب با نقشه‌ای که ابو سفیان به کار برد این توفیق حاصل نشد، به هر حال اونها کاروان تجاری فرار کرد. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد. خدای متعال حالا میگه با توجه به این آرایش نامناسب، البته در این حال نصرت الهی شامل حال شما شد و پیروز شدید. یکی از نصرت‌های الهی این بود که اگر شما خودتون می‌خواستید بنشینید و با هم گفتگو بکنید راجع به محل استقرار لشکر، دچار اختلاف می شدید و همین اختلاف مایه نزاع و بعد هم که شکست و اقدامات بعدی می شد. ولو تواعدتم، اگه خودتون می خواستید در باب میعاد و محل اجتماع و اینها با هم دیگه گفتگو بکنید، لختلفتم، دچار اختلاف می شدید. ولی این محل و مکان و مسیر به این شکل پیش آمد. ولکن لیقضی الله امرن کان مفعولا، اراده خدای متعال بر این قرار گرفت که شما پیروز بشید، علی رغم این عدم توازنی که در دو جبهه بود، که حالا بخشش در آیات قبلی جلسات گذشته توضیح داده شده بود. چرا اراده خدا بر پیروزی شما بود؟ لیهلک من هلک عن بینه، تا اون کسی که هلاک میشه بر اساس استدلال و برهان و ادله روشن هلاک بشه، و یحیی من حی عن بینه، و اون کسی هم که زنده میشه به اسلام ایمان میاره، این هم بر اساس بیانه و استدلال و ادله روشن در واقع مسیر حیات رو در پیش بگیره. و ان الله لسمیع علیم، خدای متعال هم سمیع هم علیمه، هم میشنوه شماها چی میگید، هم دانا هست، نگیدم میدونه که در قلوب شما چی میگذره، و بر اساس این قدرت سمیع و علیم بودنی که داره تصمیم میگیره درباره شما. از یوریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر. باز بخش های دیگری از نصرت الهی رو خدای متعال به عنوان عامل پیروزی مسلمان ها تجزیه و تحلیل میکنه، و در ضمن این تجزیه و تحلیل داره بهشون میگه که در واقع چه چیزهای عامل شکسته، چه چیزهای عامل پیروزی هست. مخاطب اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله. از باز عرض کردیم یعنی بیاد بیار، این از که میاد بیاد بیار یعنی اینا جز صحنه‌های فراموش نشدنیه، اینها رو شمای مسلمان ها، شمای پیامبر نباید فراموش بکنید، پیوسته اینها باید یادتون باشه که شما در یک شرایط نامتوازنی بودید از نظر قدرت، چه به لحاظ عدد، چه به لحاظ امکانات، چه به لحاظ آرایش میدان جنگ، ولی با این حال خدا به شما نصرت کرد و شما پیروز شدید. از یوری که هم الله فی منامه که قلیلا، بیاد بیار وقتی که در خوابهایی که تو میدیدی ای رسول خدا، وقتی این خوابهایی که میدیدی، در این خوابها خدای متعال دشمن رو در چشم تو قلیل نشون میداد. علامت قلیل بودن یعنی ضعیف بودن، لازمه قلیل بودن ضعیف بودن، یعنی تو دشمن رو کم میدیدی، وقتی کم میدیدی یعنی ضعیف میدیدی و دیگه در واقع ترسی ازشون وارد قلوب شما نمیشد. بعد تو به مسلمان های خواب خودت رو تعریف می کردی و طبیعتاً باعث قوت قلب اونها هم می شد. ولو اراکهم کثیرن لفشلتم، اگر شما دشمن رو زیاد می دیدید سست می شدید. ولا تنازعتم فی الامر، در بحث تصمیم گیری برای جنگ اختلاف میکردید که اینا تعدادشون زیاده، ترس وارد جان شما میشد، ویروس ترس وقتی وارد جان شما میشد دیگه دچار نزاع میشدید. این فشل بودن و تنازع یادتون باشه تو جنگ احد هم که انشالله بعدن آیاتش رو از سوره مبارکه آل عمران تحلیل میکنیم، اونجا هم این کلیدواژه ها رو داریم. اینها کلیدواژه های بسیار مهمی هستند در بحث امنیت نظامی از منظر قرآن کریم. ولو اراکهم کثیرن، اگه اینها رو زیاد به شما نشون میدادیم لفشلتم، سست میشدید، و لتنازعتم فی الامر، دوچار اختلاف میشدید که نه، یه ده میگفتن نباید وارد جنگ بشیم، یه ده میگفتن باید وارد جنگ بشیم. ولکن الله سلم، خدای متعالی تدبیری به کار برد که شما از این نزاع و خلاصه سست شدن جان سالم به در ببرید، لشکر شما به سلامت بمونه، متحد بمونه، قوی بمونه، یک پارچه بمونه. اینها تو بحث باز سیاست‌های در واقع رسانه‌ای و تبلیغاتی در عرصه جنگ و امنیت نظامی خیلی مهم هست و حتی امنیت روانی. انه علیمون به ذات صدور، خدا متعال میدونه که در سینه ها چی میگذره. خب و اذ یوریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، باز بیاد بیار ادامه داره این بحث تجزیه و تحلیل عوامل پیروزی در جنگ بدر ادامه داره. بیاد بیار وقتی که یوریکموهم، خدا نشون میداد اونها رو یعنی مشرکان رو، اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، وقتی که شما اونها رو ملاقات کردید در چشم شما اونها رو کم نشون میداد. ببینید در خواب پیامبر خدای متعال اونها رو کم نشون داد، بعد رسول الله هم خوابش رو برای رزمندگان و اصحاب خودش تعریف میکرد، اونها قوت قلب میگرفتن. حالا اینجا میگه که نه، اصلا یوریکموهم، خود شما مسلمون ها هم اونها رو کم میدیدید وقتی که ملاقاتشون کردید و از نزدیک دیدید. و یقللکم فی اعینهم، خیلی این هم نکته جالبیه. کار دومی که خدای متعال کرد این بود که شما رو هم در چشم دشمن کم نشون داد. خب اینجا ممکنه که یک مطلبی به ذهن برسه که خب برعکس باید باشه دیگه، یعنی خدای متعال باید دشمن رو در چشم مسلمون ها کم نشون بده تا اینها روحیه بگیرن، ولی مسلمون ها رو باید در چشم دشمن زیاد نشون بده. نه، این درست نیست. تحلیلش چیه؟ تحلیلش اینه که اگر مشرکان مسلمون ها رو زیاد می دیدند تقاضای کمک می کردن از قریش و کمک براشون می اومد و این به ضرر مسلمون ها بود. و یا اینکه این گونه بگیم اگر اینها رو زیاد میدیدن میترسیدن، و با توجه به اینکه ابو سفیان هم برای ابو جهل پیام فرستاده بود که حالا که کاروان رو من به سلامت عبور دادم تو وارد جنگ نشو، برگرد. ولی خب ابو جهل و دیگر سران مشرکین که باهاش بودن، حالا در آیات بعدی میگیم، دوچار غرور شده بودن، گفتن نه اینا چیزی نیستن، یه تعداد اندکی هستن، ما همینجا تکلیف رو یک سره می کنیم. پس این کم دیدنی که از ناحیه مشرکان اتفاق افتاد در واقع از سوی باعث غرور اونها شد که مسلمان ها را اصلا جدی نگیرن، فکر کنن که خیلی راحت اینها رو میتونن از بین ببرن. و نکته دوم که تقاضای کمک نکنن از جانب مشرکان. و یقللکم فی اعینهم، شما رو هم کم نشون داد در چشم اونها. باز چرا؟ لیقضی الله امرن کان مفعولا، چون اراده خدا بر این قرار گرفته بود که شما در این جنگ پیروز بشید. و الالله ترجع الامور، البته همه امور به خدا برمیگرده، هیچ امری خارج از اراده الهی وجود نداره. حالا آیه ای که الان میخواییم واردش بشیم میخواد جلوی یک شبهه ای رو بگیره و اون این هست که آیا همین که مثلا خدای متعال اراده کرده باشه که ما پیروز بشیم، این برای ما کافیه؟ یعنی ما میتونیم که سنت ها و قوانین جنگ رو رعایت نکنیم، بی توجه باشیم یا خیر؟ این آیه‌ای که الان میخونم، خدای متعال میفرماید که نه، اراده خدا به پیروزی شما تعلق میگیره، در صورتی که شما هم ضوابط و قوانین و قواعد جنگ رو رعایت کنید، شما استقامت داشته باشید، شما با هم باشید. ملاحظه بفرمایید، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، با رسول الله بیعت کردید، میثاق بستید، باید رو پای تعهدات خودتون باشید. اذا لقیتم فئتن، وقتی که با یه گروهی از دشمنان مواجه میشید، روبرو میشید، یک، فثبتوا، ثابت قدم باشید، استوار باشید، مقاومت بکنید، فثبتوا، ثبات داشته باشید، و اذکر الله کثیرا، خیلی بیاد خدا باشید. کنایه از این که یعنی بیاد اموال و اولاد و زن و بچه و اینها نباشید، بیاد اون تعلقات دنیویتون نباشید، و الا اینها شما رو سست میکنه. این یه معنا میتونه باشه. یه معنای دیگه که ایرادی هم نداره هر دوتا معنا هم باشه، اینه که در جنگ، در جایی که انسان شمشیر و اسلحه دست میگیره، میگه خیلی بیاد خدا باشید، برای اینکه خدای نکرده از حدود الهی وقت تجاوز نکنید. و اذکر الله کثیرا، شما اینجا با دشمن طرف هستید، درسته، ولی مراقبت بکنید که از حدود الهی هم خارج نشید. یه وقت به خاطر تعصب‌های قبیله‌ای شمشیر نزنید، یه وقت به خاطر کینه ها و کدورت های قبلی شمشیر نزنید. باید شمشیر زدنتون برای خدا باشه، بیاد خدا باشه، خالص باشه. لعلکم تفلحون، اینها جزء شرایط پیروزی شما هست. پس یک، فثبتوا، دو، واذکر الله کثیرا، سه، و اطیع الله، خدا را اطاعت کنید، چهار، و رسوله، رسول خدا را اطاعت بکنید. بعد از فرمانده خودتون، از رهبر خودتون، از رسول خدا بعد اطاعت کنید. ولا تنازعوا، گرفتار نزاع هم نباید بشید، که نتیجهش چی میشه؟ فتفشلوا، سست خواهید شد، و تبری حکم، قدرتتون از بین میره، قدرتتون از بین میره. ششم، وصبروا، همدیگه رو تحمل کنید، صبر بکنید، آخر هنوز چی نشده، سر غنیمت با هم دعوا نکنید، سر مسائل دیگه با هم اختلاف نکنید. وصبروا، اهل مقاومت باشید، اهل تحمل همدیگه باشید. خب، ان الله مع الصابرین، و خدا با صابران هست. اراده الهی بر پیروزی شما تعلق گرفته، منتها به شرط این که شما فثبتوا، یک، و اذکر الله کثیرا، دو، اطیع الله، سه، و رسوله، چهار، و لا تنازعوا، پنج، و اصبروا، شش. البته ادامه داره ها. اسم اینا چیه؟ اسم اینا شرایط پیروزی در صحنه جنگ، یعنی چگونه شما میتونید در یک جنگ پیروز بشید و امنیت نظامیتون رو تأمین بکنید، دشمن رو شکست بدید. خاطر شریفتون باشه، ما در جنگ احد انشالله آیاتش رو خواهیم خوند. متاسفانه علارغم همه این تذکرات، در جنگ احد که در سال سوم هجرت اتفاق افتاده، یعنی در سال آینده که مشرکان آمدن، که در واقع به تقاص شکستی که در بدر دیده بودن و 70 کشته و 70 اسیر داده بودن، تو سال بعد آمدن که انتقام بگیرن دیگه. اونجا مسلمان ها 72 تا شهید دادن. چرا؟ به خاطر همین این مسائل که رعایت نکردن، را افتادن دنبال غنیمت، از دستور رسول خدا تخلف کردن و اون اتفاقات افتاد. دقیقا اونجا میگه که فشلتم، تنازعتم، حسیتم. این سه تا کلید واژه است در سوره مبارکه آل عمران. داریم کم کم به فرمول شکست و پیروزی در عرصه امنیت نظامی نزدیک میشیم. ولا تکونو هفتم، شرط هفتم، ولا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رعاء الناس و یصدون عن سبیل الله. شما مثل مشرکان نباشید، نباید شما مثل مشرکان باشید. شما مؤمن هستید، شما صحابه رسول خدا هستید. ببینید مخاطبین آیات کسانی هستند که در جنگ بدر شرکت کردن. اینات بفرمایید تا امروز هم همه وقتی تو کتاب ها میخونیم میگیم از اصحاب بدر، از اصحاب احد. ببینید کسانی بودند که در جنگ بدر با رسول الله بودند. خدای متعال داره با اینها اینگونه صحبت میکنه، نباشید مثل مشرکان. شما مشرکان وقتی که از مکه خارج شدن و آمدن به جنگ شما، بترن این کار رو کردن، یعنی غرور اینها رو فرا گرفته بود، از روی غرور آمدن که با شما به جنگن. و رعاء الناس، اینها برای خودنمایی، برای اینکه قدرت خودشون رو به مردم نشون بدن، اینا موجودات ریاکاری هستند، برای خودنمایی دارن این کارها رو میکنن. ولی خب کاروان تجاری شما که رفته، خب شما چه ضرورتی داره که بخواید بجنگید با مسلمان ها؟ نه، اون غروری که اینها داشتن، اون شهرتی که میخواستن به دست بیارن که به مردم منطقه نشون بدن که ببینید ما بودیم که پیغمبر، مسلمان ها همه رو قل و قم کردیم، اسلام رو بساطش رو جمع کردیم. پس مسلمان اهل غرور نیست، مسلمان در جنگ اهل ریا نیست. و کار دیگه که مشرکان میکردن و یصدون عن سبیل الله، راه خدا رو سد میکردن، نمیذاشتن کسی وارد اسلام بشه. خب شما نباید مثل اونها باشید، شما باید با عملتون، با رفتارتون، با حرفتون مسیر خدا رو باز کنید، متواضع باشید، اهل اخلاص باشید. و الله به ما یعملونه محیط. البته خدای متعال به کارها احاطه داره، چه کارهایی که مشرکان میکنن، چه کارهایی که شما میکنید. خب چطور شد که مشرکان خلاصه این مسیر رو طی کردن و آمدند؟ میگه که شیطان و وسوسه های شیطانی نقش کلیدی داشته در این قسمت. یعنی به چه دلیل اینها وارد جنگ با مسلمان ها شدن؟ ببینید بحث کاروان تجاری بود، اونم که به سلامت رفت و دیگه اتفاق نیفتاد، که اونم که مسلمان ها حق داشتن که همچین اقدامی بکنن، چون اموال اینها دست مشرکان بود و حتی اینها یه گروه هایی رو فرستاده بودن که اطراف مدینه آمده بودن و طبق گزارشات تاریخی کاروانی بخش هایی از اموال و شترهای مسلمان ها رو، حتی خود پیغمبر رو، اینا رو جمع کرده بودن، برده بودن مکه. یعنی باز از همونجا هم کسانی رو میفرستادن اطراف مدینه برای اینکه به مسلمان ها ضربه اقتصادی بزنن. خب کاروان به سلامت رفته، شما دیگه وارد جنگ برای چی میشید؟ میگه ها، شیطان و وسوسه های شیطانی اینجا نقش ایفا کرده. اینجا شیطان رو به گونه ای داره توضیح میده برای ما که ظاهراً یه افرادی بودن که این کارها رو کردن در نقش شیطان. بعضی ها حتی اسم دادن، مثلا گفتن سراقت ابن مالک، شیطان در نقش و قیافه سراقت ابن مالک مثلا ظاهر شده. یا حالا ما به این قسمت کار نداریم، به هر حال هم به ابلیس شیطان گفته میشه، هم اصطلاح شیطان برای آدم ها هم به کار میره، این مشکل خاصی در بحث به وجود نمیاره. به هر حال آیه نشون میده که دشمن رو وسوسه های شیطان ها بود که تشویق کرد که نه برید به جنگید، شما قدرت دارید، میتونید بساط اسلام رو جمع کنید. و زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان کارهای اینها رو براشون زیبا جلوه داد و قال، بهشون گفتش که لا غالب لکم الیوم، امروز کسی نمیتونه بر شما پیروز بشه، شما ابرقدرت هستید. و قال شیطان به اینها گفت لا غالب لکم الیوم من الناس، هیچ گروهی از مردم نمیتونن بر شما پیروز بشن، و اینی جار لکم، مثلا من خودم از شما حمایت میکنم. اما فلما تراعت الفئتان نکس علی عقبه، وقتی که مشرکان با مسلمان ها مواجه شدن، جنگ شروع شد، اولین کسی که عقب نشینی کرد خود شیطان بود. و قال اینی بری منکم، گفتش که من از شما بیزارم. اینی ارام مالا تراون، من یه چیزایی میبینم که شما نمیبینید. گفته شده یعنی من نزول فرشتگان و همراهی فرشتگان با مسلمان ها رو میبینم که شما نمیبینید. اینی اخاف الله، من از خدا میترسم. شیطان میگه والله شدید العقاب، خدا بعد جور عقاب میکنه. خب اذ یقول المنافقون، حالا از اینجا وارد بحث منافقان میشه که منافقان چی کار میکردن توی قصه جنگ بدر و چطوری تحلیل میکردن و نسبت به مسلمون ها از قبل از شروع جنگ تا جنگ و بعد از اون چه دیدگاه هایی داشتن. از یعنی باز بیاد بیار، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، هم منافقان هم اونایی که در قلبشون بیماری بود و ضعیف الایمان بودن، اینا چی میگفتن؟ اینا میگفتن که غر هؤلاء دینهم، آقا اینا رو دینشون فریب داده، اینها غره دین خودشون شدن، فکر کردن که با همین جمعیت اندک میتونن برن و مشرکان قدرتمند رو شکست بدن. خب باز یک بالاخره خودباختگیه دیگه، یعنی منافق کسیه که به زبان ایمان آورده ولی ته دلش قرص نیست، میترسه، لذا هی میخواد با دشمن هم ارتباط داشته باشه، و اگر جامعه اسلامی سقوط کرد به اونا بگه که خب من که با شما بودم. حالا اینجا نقش منافقان نقش ستون پنجمه، دارن ته دل مسلمان ها رو خالی میکنن، دارن اینها رو تمسخر میکنن. آقا مگه میتونید شما با هیچی ندارید، نه اسبی نه شتری نه اسلحه‌ای نه شمشیری نه تعداد، آقا شما مگه میتونید با ابو سفیان درگیر بشید، با ابو جهل درگیر بشید، با مشرکان قریش درگیر بشید؟ نمیتونید که. میگفتن غر هؤلاء دینهم، اینا رو دینشون وارد این صحنه ها میکنه و اینها رو دینشون مغرور کرده. خدای متعال پاسخ میده که نه، این غرور دینی نیست، بلکه و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم، این توکله، نه غرور، نه تکبر، نه خوشخیالی، این توکل به خداست. فان الله عزیز حکیم، بدانید که تحقیقا قانون خدا عزیز است. عزیز یعنی ابرقدرت واقعی، خدا ابرقدرته، ابرقدرتی که هیچ کسی نمیتواند بر او غالب شود. عزیز یعنی قدرت غیر قابل نفوذ داره، و حکیم خدا، کارهاش از روی حکمته. بعد در آیه بعدی میگه که ای پیغمبر، اگه تو میدیدی که خدا وقتی که جان این کفار رو به فرشتگان دستور میده بگیرن چه وضعیتی داره، یعنی وضعشون خیلی خرابه. خب خطابش به پیغمبره، ولی به ما مسلمان ها داره میگه در واقع خدای متعال، که کفار، مشرکان، منافقان، اینا وضعشون خیلی خرابه، نه اینکه تو دنیا اینجوری خار و ذلیل میشن و شکست میخورن، بلکه در آخرت حتی عذاب اینها از همون لحظه جان دادن هم شروع میشه، عذاب اخروی اینها، غیر از این حالا عذابی که در این دنیا به دست شما دیدن و شما اینها رو شکست دادید و حدود 70 نفر از اینها رو، از این متکبران رو و متجاوزان به حقوق خودتون رو کشتید، اینا تازه از همون لحظه جان دادن یه عذاب دیگه براشون شروع شده. ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، اگه ببینی وقتی که ملائکه دارن جان این کفار رو دریافت میکنن چطور ضرباتی به صورت و پهلوهای اینها میزنن و تازه بهشون میگن که وذوق و عذاب الحریق، شما عذاب سوزان رو بچشید. چرا یه همچین اتفاقی میفته در لحظه جان دادن اینها؟ ذالکه دلیل کار اینه، به مقدمت ایدی کم، اینا یه چیزایی یه کارهایی کردن، یه گناهانی مرتکب شدن، همین بالا گفت دیگه، سد راه خدا کردن، با پیامبر جنگیدن و ان الله لیس بظلام للعبید. اگه عمل کرده خودشون نبود که خدا که ظلم نمی کنه به بندگان خودش، نه که ظلم بزرگ نمی کنه، حتی یک ذره هم ظلم نمی کنه. خب اینا می دونی پیغمبر مثل کیا هستن؟ نمونه تاریخی میاره خدا متعال، همیشه معمولا یعنی غالبا اینجوریه که وقتی خدا متعال یه بحثی رو میگه بلا فاصله یه نمونه تاریخی هم براش ذکر میکنه، میگه اینا پیشینه دارن، عیناً روشی که اینها به کار میگیرن روش فرعون و فرعونیانه. فرعون در برابر موسی چطوری بود؟ فرعونیان در برابر حضرت موسی چطوری بودن؟ اینها هم در برابر شما همونطورن. خب ما در جلسات گذشته گفتیم که در سوره های مکی تقریبا به شکل خیلی مفصل ماجرای حضرت موسی و مقابله حضرت موسی با فرعون و اقدامات فرعون بیان شده بود، لذا اینجا با یه تعبیر یعنی همه اون ماجراها رو مرور میکنه. کدعب آل فرعون، روش اینها از نظر برخوردی که با شما دارن این روش آل فرعونه. والذین من قبله، هم فرعون هم قبل از فرعون، کفروا به آیات الله، اونها هم به آیات خدا کفر ورزیدن مثل همین مشرکان. فأخذهم الله بذنوبهم، خدا اینها رو به گناهانشون مؤاخذه کرد. یعنی این سنت الهیه، کسی که گناه میکنه در مقیاس گناه خودش خدا او رو مؤاخذه میکنه، اگه در حد حکومت در همون حد، اگه در حد فرد در حد فرد. ان الله قویون، خدا قویه، عاجز نیست، خدا کاری نداره براش که گناهکاران رو مجازات بکنه. شدید العقاب، خدا مجازاتش شدیده. چرا؟ دلیل، ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسهم. دلیل مسئله اینه که خدای متعال نعمتی رو که به انسانها داده ازشون نمیگیره، سنت الهی اینه، فلسفه تاریخ اسلامی اینه، خدای متعال نعمتی رو که به ما داده از ما نمیگیره، نعمتی رو که به انسانها داده ازشون نمیگیره، مگر این که خود افراد تغییر بدن محتوای باطنی خودشون رو، از ایمان بیان به سمت کفر و شرک. اگر از ایمان آمدن به سمت کفر و شرک و مانع رسیدن دیگران به حق شدند، خدا اینها رو عذاب میکنه، بر اساس گناهانشون مؤاخذه میکنه. در همین دنیا غیر از آخرت، در همین دنیا هم اینها رو عذاب میکنه، همونطوری که این مشرکان رو در جنگ بدر به دست شما عذاب کرد و حدود 70 نفرشون کشته شدن، شکست خوردن. و ان الله سمیع علیم، خدا هم میشنوه شما چی میگید، مشرکان چی میگن، هم علیمه، چیزی هم نگن بازم خدا عالمه به قلوب اینها هست. باز میفرماید کدعب آل فرعون، باز همه چیه اینها مثل آل فرعونه، روش اینها مثل روش آل فرعون هست. والذین من قبله، و کسانی که از قبل از فرعون بودن، کسانی که در برابر نوح مثلا ایستادن، کسانی که در برابر حضرت ابراهیم ایستادن. خب اونجا ما چیکار کردیم؟ اینجا هم همون کار رو میکنیم. کذبوا به آیات ربهم، اونها آیات ربشون رو تکذیب کردند. فاهلکناهم، هلاکشون کردیم، به ذنوبهم، به خاطر گناهانشون. و اغرقنا آل فرعون، ما فرعون و آل فرعون رو غرق کردیم، موسی و اصحابش رو نجات دادیم. و کلون کانو ظالمین، آخه چون همشون ظالم بودن، یعنی اونایی که ما اونجا غرق کردیم همشون ستمکار بودن، اینجوری نبود که توشون آدم بیگناه باشه. این نشر دواب عند الله الذین کفروا فهم لا یؤمنون، بدترین جنبندگان در نزد خدا کسانی هستند که کافر شدند. فهم لا یؤمنون، بدترین جنبندگان کسانی هستند که ایمان نمیارن. در آیه 22 همین سوره هم این تعبیر به کار رفته بود. گفتیم کلن در قرآن دوبار شر دواب به کار رفته که هر دو مورد در همین سوره است. در آیه 22 فرمود که ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، جو آدمای کر و کور، آدمای بی عقل بدترین جنبنده ها هستند. اینجا میگه آدمایی که ایمان نمیارند و کفر ورزیدند، اینها شر دواب هستند. حالا چرا شر دواب هستن؟ یه توصیفاتی میاره، میگه که آخه اینا اصلا عهد و پیمان سرشون نمیشه، اصلا اهل وعد وفای به عهد نیستن، اهل رعایت حقوق دیگران نیستن. الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. این آیه رو گفته شده که در مورد یهودیانی که پیمان شکنی کردند هم هست. حالا ما در انشالله اونجایی که سوره حشر رو، سوره مبارکه حشر رو مورد بحث قرار میدیم، یه بحثی هم خواهیم داشت در مورد یهودیان. به هر حال وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله در مدینه آمدن، یکی از کارهایی که کردن انعقاد یه سری قراردادها بود دیگه که جامعه رو بر اساس اونها اداره بکنن، از جمله قراردادهایی هم با یهودیانی که در مدینه و اطراف مدینه بودند امضا شد. اینجا می‌فرماید که کسانی که عاهدت منهم، با اینها شما پیمان بستید، خطاب به رسول الله هست، عاهدت معاهده امضا کردی با اینها، ثم ينقضون عهدهم في كل مره، بعد اینها همش عهد و پیمان خودشون رو میشکنن. خیلی مسئله مهمی ها، شما با یه کسانی یه قراردادی امضا میکنید، پیمانی امضا میکنید، بعد اینا مرتب میشکنن، نه اینکه بعضی وقتا نقض کنن یا مثلا یه مورد دو مورد اتفاق بیفته، نه، ينقضون عهدهم فی کل مره، تصادفی نیست، بگیم تصادفاً حالا یه مورد نقض کردن، نه، فی کل مرته، مرتب پشت سر هم نقض میکنن. و هم لا یتقون، اصلا اهل تقوا نیستن. حالا با این جور افراد، با پیمان شکنها، پیغمبر اگه مواجه شدی چیکار کن؟ قانون میده، جامعه اسلامی، دولت اسلامی آمده با یه کسانی، با یه گروه هایی پیمان امضا کرده، پیمان که این موارد باید رعایت شود، 1 2 3 4 5، بعد اینها مرتب پیمان شکنی میکنند. میفرماید فاما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون، با اینها اگر در میدان جنگ روبرو شدید، آن چنان برخورد بکنید که اون کسانی که پشت صحنه هم هستند، پشتیبان اینها هم هستند، از قاطعیت شما درس بگیرن و پراکنده بشن. فشرد بهم من خلفهم، یه جوری با اینها قاطعیت به خرج بده که اونایی هم که اینها رو تحریک میکردن، یعنی مشرکان و دیگران که شما پیمان شکنی کنید، یا منافقان، چون از هر دو طرف بوده، مقصودا از جانب منافقان، لعلهم یذکرون، تا اینا بفهمن که نمیشه همطوری قرارداد امضا کنن نقضش بکنن، هی مکرر نقضش بکنن. خب پس فایده امضای این قراردادها و پیمانها و معاهده ها چیه اگه بخواد فی کل مرتن هی نقض بشه، یه وقت تصادفاً یه بار نقض میشه، اشتباهی نقض میشه، خب میشه توجیه کرد، ولی اینکه فی کل مرتن باشه نه. و اما تخافن من قوم خیانتن، یه وقتم اینه که نه، قرارداد رو نقض نکردن. این بحث امنیت بین الملل اینجا مطرحه، خوب بنات بفرمایید. قرارداد امنیتی که شما بستید رو هنوز نقض نکردن، ولی شما یک قرائن و شواهدی رو متوجه میشید که اینا میخوان خیانت کنند و این رو نقض بکنند. میفرماید اگر یه همچین شرایطی رو متوجه شدی، به رسول الله باز داره میگه، این جز اختیارات رسول الله، جز اختیارات رهبر جامعه هست، اگر یه همچین شرایطی رو متوجه شدی که دشمن میخواد زیر پیمان خودش بزنه، خیانت بکنه، شما میتونید با اعلام رسمی مقابله به مثل بکنید. یعنی اگه او یه ماده قرارداد رو به هم زده، شما هم بگید ما همون رو به هم میزنیم. اگه همشو فکر میکنید که میخوان به هم بزنن، قرائن و شواهد ببینید چی نشون میده، شما میتونید همشو نقض بکنید، لغوش بکنید دیگه. و اما تخافن من قوم خیانتن، یعنی که نه، شما نگرانی هایی دارید از بابت خیانت یه گروهی که با شما پیمان بستن. فن به الیهم علا سوا، شما هم نقض بکن، پرت کن این رو به سمت خودشون. علا سوا یعنی باید حالت مقابله به مثل و مساوی داشته باشه. یعنی اگه یه ماده نقض شده، تو هم همون یه ماده رو اعلام کن، یا فکر میکنی یه ماده رو میخوان نقض کنن، همونو. اگه همش هم هست، همشو. علا سوا، ان الله لا يحب الخائنين، خدا خیانتکاران رو دوست نداره. یعنی خدا با خیانتکاران نیست. خیانت هر جا که آمد، امنیت از اونجا میره، چه خیانت در اموال باشه، چه خیانت در قرارداد باشه، چه خیانت در هر عرصه‌ای که باشه. امانت امنیت آفرینه، خیانت امنیت رو از بین میبره. البته این دوتا آیه مربوط به عرصه بین الملل و امنیت بین الملل بود و نقش پیمان ها و نقض پیمان ها. بعد آیه بعدی ادامه همینه، میفرماید ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون. میگه البته کفار گمان نکنند که با سبقت در نقض پیمان اینها برنده شدن. نه، انهم لا یعجزون، اینا نمیتونن که شما رو گرفتار عجز بکنند و اصلا توانایی چون این چیزی رو ندارن، چون خدا با شما هست و خدا قوی هست. با این آیات اخیری که آمد که مربوط به بحث پیمان ها بود، حالا یک قاعده ای و یک دستور راه بردی اینجا خدا متعال صادر میکنه و اون اینه که مسلمون ها اگه میخواهید که از شر پیمان شکنی ها خلاص بشید، اگه میخواهید نگران نباشید که نکنه اینها پیمان رو نقض بکنن، نکنه از این معاهده بخوان برن بیرون، نکنه چنین چنان، از این چیزها میخواهید خارج بشید، باید قوی بشید. تنها قاعده امنیت سازی چیه؟ قوی شدنه. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدو کن. اگه میخواهید از این دغدغه ها و نگرانی ها و اینها خارج بشید، اعدو امره، خطابش هم همه مسلمان هاست، و اعدو خطاب به پیغمبر نیست، خطاب به همه مسلمان هاست، امرم که دلالت بر وجوب داره. و اعدو آماده بشید، آماده کنید. لهم، لهم گفته نه علیهم، یعنی اگه شما قدرتمند بشید اتفاقا به نفع این کفار هم هست. چرا؟ برای اینکه اونها دیگه از شرارت دست بر میدارن، به شما حمله نمی کنن، علیه شما اقدامی نمی کنن تا گناهانشون هی بیشتر بشه. پس قدرت اسلام و مسلمان ها حتی به نفع کافران هم هست، چون اونها رو از گناه بیشتر باز می‌داره. آماده کنید و عدو لهم مستطعتم من قوه، هر مقدار میتونید منابع انسانی آماده نبرد آماده کنید، آماده کنید. البته اینات دارید، این فقط بحث قدرت نظامی هم نیست، یعنی در عرصه های مختلف. این که میگه وعدو لهم مستطعتم، هر چقدر میتونید، من قوه، قوه نکره هست. وقتی نکره میاد یعنی همه نوع، یعنی ناشنا، هر چیزی که باعث توانمندی شما میشه در حوزه منابع انسانی و من رباط الخیل و امکانات نظامی. حالا مصداق امکانات نظامی در اون روز مثلا اسب‌های راهوار بودن، این متناسب با هر زمانی دیگه. پس چه در بخش منابع انسانی، چه در بخش امکانات نظامی، تسلیحات، تدارکات و و هر چی، تا می توانید خودتون رو قوی کنید. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، این قدرت شما باید به گونه ای باشه که دشمنان خدا که دشمنان شما هم هستند از شما بترسند، مثلا جرأت حمله به شما پیدا، جرأت نقض پیمان به شما با شما رو نداشته باشن، اصلا خوشحال بشن از اینکه یه پیمانی با شما امضا کردن، تا چه برسه که به خودشون جرأت بدن اون پیمان رو بخوان نقض بکنن. و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم، هم این دشمنانی که تابلو دارن شناخته شده هستن، هم دشمنان دیگه‌ای که شما اونها رو نمیشناسید ولی خدا اونها رو میشناسه. حالا اینجا مفسران بحثایی کردن، بعضی گفتن که مثلا منافقان شاید منظورشون باشه. به هر حال خدای متعال میگه که یه دشمنایی هم شما دارید که خودتونم اونها رو نمیدونید، نمیشناسید. وقتی قوی باشید اون دشمنایی که شما از اونها اطلاع ندارید هم اونها هم میترسن، اونها هم دیگه جرأت دشمنی با شما رو ندارن. و ما تنفقوا من شیئن فی سبیل الله یوفى الیکم، اون چی که در راه خدا انفاق کنید خدا به طور کامل به شما میده. و انتم لا تظلمون، مطمئن باشید که هیچ ظلمی به شما نخواهد شد. این آیه همجور که و آیات قبلی همطور که مستحضر هستید درشون دشمن شناسی هم هست، یعنی داره بحث دوست و دشمن رو هم مشخص میکنه. کسی که با ما پیمان میبنده بعد نقض پیمان میکنه، این دوست ما نیست، این دشمنه. کسی که خیانت میکنه دوست ما نیست، این دشمنه. بعد میفرماید که و اینجا نهو لسلمه فجن اهلها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. البته اگر دشمنان تو پیشنهاد صلح دادن، تو صلح رو بپذیر و توکل کن بر خدا که خدا شنوای دانا هست. در سوره مبارکه محمد آیه 40 آیه 35 که قبلا خوندیم، اونجا فرمود که سوره 47 اگه خواستید بیارید، سوره 47 آیه 35 اونجا فرمود که فلا تهنو و تدعو الی السلم و انتم الاعلون، یعنی سستی نکنید که بخواهید به دشمن پیشنهاد صلح بدید، یعنی از روی سستی و ترس، از روی مداهنه بهشون پیشنهاد صلح ندید، چون شما برتر هستید، اصلا معنا نداره که شما به اونها بخواهید پیشنهاد صلح بدید. اینجا آیه 60 که سوره انفال میفرماید که اگه اونها به شما پیشنهاد صلح دادن شما صلح رو بپذیر و به خدا توکل کن. حالا در آیه دیگه میگه، یعنی ممکنه که یه مکروهیله ای داشته باشن، اب نداره، تو بگو باشه ما صلح رو میپذیریم. چرا اونجا میگه اونجوری میگه اینجا؟ ببینید دو تا بحث دیگه، قبلا هم شاید اشاره کردم. اونجا میگه که شما از روی سستی پیشنهاد صلح به دشمن ندید، یعنی دولت اسلامی نباید از روی ترس، از روی احساس ضعف بیاد به دشمن پیشنهاد صلح بده. چرا؟ چون دشمن همین رو علامت ضعف میدونه دیگه، نه تنها صلح نمیکنه بلکه فشار خودش رو بیشتر میکنه، حملات خودش رو بیشتر میکنه. اما اینجا بحث یه چیز دیگر هست. بحث این نیست که شما به دشمن پیشنهاد صلح بدید، بحث اینه که اگر شما در یک موقعیت قدرتمندی قرار گرفتید که دشمن دیگه از شما میترسه، بعد میخواد که مدارا کنید باهاش، میگه آقا بیایید صلح کنیم، اگه دشمن به شما پیشنهاد صلح داد شما اعلام آمادگی بکنید. خب ممکنه که توطئه باشه. آیه بعد جوابشو داده، میفرماید و این یرید و ان یخدعوک فان حسبک الله. اگه خدعه باشه، یعنی بخوان با این پیشنهاد صلح یه نیرنگی متوجه مسلمان ها بکنن، فان حسبک الله، تو مطمئن باش که خدا برای شما کافیه، خدا پشتیبان شما خواهد بود. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، خدا هست ای پیامبر که تو رو مورد حمایت خودش قرار داده با نصرتی که متوجه تو کرده، و بالمؤمنین و با نصرت مؤمنین نسبت به پیامبر، یا با نصرت خدا نسبت به مؤمنین، هر دو مدل هم میشه گفت. مثلا از جمله کارهایی که کرده خدا اینه که وعلف بین قلوبهم، خدا اومده انسجام اجتماعی میان شما انجام داده در حالی که شما گروه های خیلی مخالف هم بودید. مثلا اوس و خزرج ده ها سال با هم مخالفت و دشمنی داشتن، حالا خدا اومده اینها رو دور هم جمع کرده، نه تنها اوس و خزرج رو بلکه مهاجرین و انصار رو، اینها رو تبدیل کرده به یک جامعه منسجم. شما از یک انسجام اجتماعی، ائتلاف اجتماعی، امنیت اجتماعی عالی برخوردار هستید. که لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، ای پیغمبر اگه تو بخواستی همه اون چی رو که در زمین هست، یعنی همه اموال دنیا رو هم در این راه خرج میکردی، نمیتونستی بین اینها اون صلفت و انسجام برقرار بکنید. ولکن الله الف بینهم، ولی خدا بینشون انسجام به وجود آورده. انه عزیز حکیم. بعد میفرماید که پیامبر نگران نباش، این که من میگم اگه شما به اونا پیشنهاد صلح ندید، این تو سوره محمد بود، ولی اینجا میگه که چون دشمن این رو علامت ضعف میگیره، پس مداهنه ممنوع، مدارا بله. اگه اونها پیشنهاد صلح کردن، از شما ترسیدن، پیشنهاد صلح کردن، تو بپذیر. اگر هم دنبال فریب بودن نگران نباش، فریب و خدعه ای داشتن، خدا کمک میکنه که شما به حسابشون برسید. یا ایها النبی، ای پیغمبر، یا ایها النبی، حسبک الله، خدا برای تو کافیه، و من اتبعک من المؤمنین، خدا و مؤمنانی که به تو ایمان آوردن برای تو کافی هستند. بعضی هم گفتن که بگیم حسبک الله، یعنی خدا برای تو و برای مؤمنان کفایت میکنه، اینجوری هم بعضی ها معنا کردن. بنابراین قرص و محکم، یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، ای پیامبر مؤمنان رو تشویق بکن به مبارزه. این یکم منکم اشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگه 20 تا مؤمن صابر داشته باشیم اینها بر 200 نفر از دشمن غلبه میکنن. خیلی جالبه، یعنی هر مؤمن شرطش اینه که صابرون باشن. و این یکم منکم مئتون یغلبوا الفن من الذین کفروا، 100 تا به 1000 تا غلبه میکنن. چرا؟ بانهم قوم لا یفقهون، چون این مشرکان کفار اینا نمیفهمن، گروهی هستن که نمیفهمن. حالا چرا گفته که به انهم قوم لا یفقهون؟ ببینید، چون اگه میفهمیدن که نقض پیمان نمیکردن که. آخه انسان فهمیده، انسان عاقل، انسان رشید، انسانی که عقل درستی داشته باشه پیمان میبنده، بعد زیر پیمان خودش میزنه. این یهودیانی که این همه پیمان بستن بعد نقض پیمان کردن، اینا رو میشه گفت فهمیده؟ فهمیده نیستن که، اگه فهمیده بودن نقض پیمان نمی کردن. در واقع خودشون با نقض پیمان زمینه این جنگ ها رو و حملات رو فراهم کردن. چند تا ویژگی شد: ایمان، خب حرز المؤمنین یا ایها النبی حرز المؤمنین، یک ایمان، دو صبر، فرمود ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 100، سه فهم، به انهم قوم لا یفقهون، اونا نمیفهمن ولی شما سعی کنید فهم داشته باشید، شما فهم داشته باشید، یعنی ایمان و صبر و فهم و آگاهی ویژگی های مسلمون های مجاهد مؤمن هست. الان خفف الله عنکم، پیغمبر این چیزایی که دیده شد باعث شد که یه خورده تخفیف بدین، خدا تخفیف داد به شما الان، و علم ان فیکم ضعفا، معلوم شد که نه، بعضی از مسلمون ها صبور نیستن، مقاوم نیستن، دچار ضعفن، دچار دنیاگرایی میشن، ایمانشون ضعیفه. هر جا بحث نیاز مطرحه ضعف مطرحه دیگه، هر که آرزوهای دور و دراز مادی داره ضعف برش غلبه میکنه دیگه، ضعف عامل نیاز، دشمن یعنی تهدید میاد میشینه روی ضعف، روی آسیب، ضعف آسیبه دیگه. انسان صبور مقاوم تسلیم خواسته های مادی نمیشه که، تسلیم هوای نفس نمیشه که. فعنی کن، حالا که ضعف درتون پیدا شده، سر غنایم دعوا میکنید، بعضی کارهای دیگه میکنید، حکم تغییر میکنه. فعن یکن من کن معتون صابره یغلبو معتن، 100-200، 1-2 دیگه. مؤمن ضعیف که باشه، یه مؤمن میتونه در برابر دوتا مشرک بیسته. فقها از اینا مستعذره دیگه، حکم فقهی در آوردن در بحث فرار در جنگ و اینکه کجا میشه جهاد کرد. مثلا مؤمنان اگه خیلی قوی باشن 1-10، ضعیف باشن 1-2. پس قدر متیقن اینه که اگر دشمن دو برابر شما باشه اجازه ندارید که از مقابلشون فرار کنید. و این یکم منکم الفون یغلبو الفین باذن الله، 1000 در برابر 2000، والله مع الصابرین. این استراتژی، نکته، قاعده است. خدا با صابران هست، خدا با کسانیه که مقاومت میکنند. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض، ای پیغمبر تا قبل از اینکه تکلیف جنگ معلوم نشده اسیر نگیرید. در جنگ بدر یکی از همون ضعفایی که خودش رو نشون داد این بود که اینها اسیر گرفت، یعنی به فکر این افتادن که اسیر بگیریم که بعدن بتونیم اسیر رو بدیم به خانوادهشون و یه پولی بگیریم، یعنی اون دنیاگراییه یه همچین مشکلی هم ایجاد کرد. میفرماد که آخه کار درست نیست، شما هنوز جنگه و تو به فکر اسیر گرفتنی، خب پس کی می جنگه؟ باید تکلیف جنگ تمام بشه، پیروز شدید، بعد حالا از اونایی که زندن رو اسیر بگیرید. ما کان لنبیه، اصلا پیغمبران همچین کارهایی نمی کنن، از اختیارات پیامبران این نیست که بخوان اسیر بگیرن. حتی یثخن فی الارض، قبل از این که در واقع مستقر بشن و پیروز بشن. تریدون عرض دنیا، اینها علامت دنیا خواهیه، والله یرید الاخره، در حالی که خدا آخرت رو میخواد، والله عزیز و حکیم. پس ضعف یعنی این که در تعارض بین دنیا و آخرت شما دنیا رو انتخاب کنید، نباید این کار رو هم میکردید. لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخفتم عذاب عظیم، اگه این نبود که خلاصه در آیه 33 همین سوره فرمود تا مادامی که پیغمبر در میان شما باشه خدا شما را عذاب نمی کنه، این در آیه 33 آمد، احتمالاً طبقی یک نقل به اون اشاره داره. لولا کتاب من الله سبق، اگر این حکم خدا پیش از این مقرر نشده بود برای شما که وقتی رسول الله در میان شما هست خدا عذاب نمی فرسته، لمسکم فی ما اخفتم عذاب عظیم، به خاطر این تخلفی که کردید و این اسرایی که گرفتید به خاطر دنیا خواهی شما رو خدا عذاب می کرد، اما بخشید، الان فعلا بخشیدتون. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، از این چیزی که به دست آوردید فدیه اسرا که گرفتید بخورید نوشیجانتون و تقوا الله، ولی دنیاگرا نباشید دیگه. از این به بعد تقوا رو رعایت کنید. ان الله غفور و رحیم. خب این دو تا آیه دیگه هست مربوط به اسرا که یک کمی وقتمون از اون مقداری که من باید صحبت میکردم گذشت. فکر کردم میتونم این بحث اسرا رو هم تمام کنم، ولی اب نداره، میگذاریم برای جلسه بعد. و جنبندی این سوره و آیات پایانیش که از 72 تا آخر حکم جنبندی و نتیجه گیری این سوره رو داره میمونه که انشاءالله جلسه بعدی اونها رو هم خدمتتون تقدیم خواهم کرد. من بحث خودم رو خاتمه میدم. از شما تشکر میکنم که همراه ما بودید. پس از پایان صحبت من در خدمتتون هستم برای پرسش هایی که مطرح میشه، تکمله اگه دارید به بحث بنده و یا هر گونه ملاحظه تکمیلی که دارید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، در خدمتتون هستیم. صدا بازه آقای مهندس؟ بله صداتون بازه. امروز خب آقای دکتر شیخ حسینی رو محروم هستیم از حضورشون، دیگه من به جایشون در خدمتتون هستم و بفرمایید صداتون رو میشنوم. اگر هم بنویسید که آقای مهندس متین فر برای من نوشته شما رو میخونه که من در جریان قرار بگیرم.
این سوالی که نگفته بودن، اگر ممکن هست 6 مورد شرایط پیروزی در جنگ را یک بار دیگر بفرمایید.
بله همون آیات عرضم بزرگ شما که 45 بود، 46 و 47 که 7 مورد این بود. یکی فس بوتو یعنی ثبات قدم، دوم وذکر الله کثیرا ذکر فراوان یاد خدا، سوم اطیع الله اطاعت خدا، چهارم و رسوله اطاعت رسول، پنجم ولا تنازعوا دعوا نکنید با هم دیگه، همه جناح ها متحد باشید، ششم واصبروا اهل صبر و استقامت باشید، هفتم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا و رعاء الناس، مخلص باشید مثل مشرکان و کفار مکه، شما اهل ریا و غرور و سرمستی و تکبر نباشید. بله در خدمت دوستان هستیم. دارن میفرمان یکی از دوستان داره مطلبش رو می نویسه. بله بله صوتی هم میفرمان که
صداشون رو تنها شنونده گذاشتن.
خب بله مثل اینکه بعضی از دوستان میخوان صحبت کنن ولی میکروفونشون رو فعال نکردن. خودتون میتونید میکروفونتون رو باز کنید و صحبت بکنید.
آیا قوه در آیه شریفه که فرمودید با شر محدود نمیشود؟ سوالی که امروزه در این خصوص پرسیده میشود حکم ساخت بمب اتم است، آیا جایز است؟
این مسائل به طور کلی جزء احکام حکومت. اب نداره من میگم. آقای قرسبان سوال کردن که آیا این قوه با احکام شرعی محدود میشه یا نامحدود هست و مصادیقی هم ذکر کردن مثل بمب اتم و امثال اینها. پاسخ عرض میکنم که این قوه گفتم نکره هست، یعنی این که محدودیت نداره، اما این مسائل نظامی به طور کلی تماما جز مسائل حکومتی هست، یعنی جز اختیارات حاکم اسلامی هست. حالا در زمان پیغمبر میشه خود پیغمبر، در زمان ائمه معصومین خب امام معصوم هست، و در زمان عصر غیبت مثل شرایط کنونی که حکومت اسلامی داریم ولی فقیه جامع شرایط هست. بنابراین حیطه عمل نیروهای مسلح و حوزه مباحث امنیت در واقع جز احکام حکومتیه و میشه تابع دستورات رهبر جامعه اسلامی و طبق اون دستورات باید اقدام کرد در هر حیطه ای که اجازه بده.
بفرمایید. آقای جاذبی فرمودن آیا الذین خرجوا من دیارهم
بعد الان دیگه الناس میتواند شامل رزمایش های نظامی قدرت مستقلین بشه؟ بله اصلا این آیات رو ما برای همین میخونیم. اینا من به خاطر کمی فرصت و برخی مسائل حاشیه‌ای از تطبیق روی مسائل روز پرهیز میکنم، ولی تمام اینها شرایط امروز ما هست. یعنی مثلا همون قسمت آیه 49 که میگفتش که منافقین میگن که منافقین یعنی نیروهای درون جامعه اسلامی دیگه، اینا تضعیف روحیه میکردن، میگفتن که دین شما به شما میگه که شما رو دوچار این مهلکه ها میکنه، غره اولائه دینه هم. مگه امروز همین چیزها رو نداریم؟ یعنی بعضی ها مقاله مینویسن، یادداشت مینویسن در تشریح مثلا قدرت بیگانگان که آقا این قدرت ها چنین است چنان است بترسید، این همونه دیگه. در حالی که خدای متعال میگه که همه چی دست منه، قدرت پیش منه. وقتی خدای متعال نخواد از نمرودیان و فرعون ها و آمریکا و اینا کاری بر نمیاد. یعنی این آیات داره به ما استراتژی رو ارائه میکنه. اگر شما اهل ثبات قدم باشید، اگه خدا رو یاد بکنید، اگه اطاعت خدا و رسول و اینا رو داشته باشید، دوچار تفرقه نشید، دوچار صبر باشید و و اخلاص داشته باشید، شما پیروز هستید. و رضا بله، یعنی همین شرایط امروز دیگه، دشمنان اهل اخلاص نیستن که، اهل تکبر و ریا و سرمستی و آقا ما بمب اتم داریم و چنین میکنیم و چنان میکنیم. و مگه چیزی که باعث بدبختی نمرود در برابر حضرت ابراهیم شد چی بود؟ همین غرورش بود دیگه، یه پشه از پا در آوردش. خدا متعال در قرآن میگه آقا شما که این همه غرور دارید، چون یه مگس نمیتونید خلق کنید، یه مگس و پشه اگه از شما یه چیزی رو برداره نمیتونید ازش بگیرید. بعد حالا به چی خودتون مینالید؟ یعنی برای چی تکبر، برای چی غرور، برای چی سرمستی؟ بله شامل امروز هم میشه. این سوالی بود که آقای جاذبی مطرح کرده بودن. آقای یوسفی در خدمتیم. بله بفرمید. و علیکم السلام و رحمت الله. خواهش میکنم، استفاده میکنیم آجا. بله خیلی ممنون. هر دو سه نکته‌ای که فرمودید مهم بود. حاج آقای یوسفی مقدم هم بحث سنت‌های الهی درسته، یه اشاره کردم ولی چشم، سعی میکنم که بیشتر بهش توجه بدم. البته ما یک بحثی در جمع‌بندی خواهیم داشت به نام قواعد و سنت‌ها که انشالله اون رو در جمع‌بندی هم سوره میگم هم جنبندی پایانی هر بحث. در مورد فجنهله ها هم درسته، مبنای ما کلن تو این بحث های مباحث مربوط به حکومت اینه که اینها همیشه در اختیار حاکم اسلامیه. این اینجا هم همین حکم هست، یعنی جنگ و صلح از جمله مواردی هست که در اختیار حاکم اسلامیه. برای همینم اون نکته چهارم رو عرض کردم که خدای متعال فرمود و اطیع الله و رسوله، یعنی اگر احتیاجی به بحث رهبری نبود دیگه اون رو نمیگفت، در حالی که همه اینها رو رهبر اجرا میکنه و رهبر هست که تشخیص میده که الان کجا جای صلح کجا جای جنگ هست. اما اینجا یعنی در سوره محمد عرض کردم اونجا فرمود که پیشنهاد صلح ندید شما از روی ضعف، چون شما خدا رو دارید و برتر هستید. اینجا میگه اگه اونا پیشنهاد صلح کردن شما بپذیرید، نه واجب نیست، در اختیار حاکم اسلامیه، اگر در مجموع مصلحت دید میپذیره، ولی آیات این اجازه رو میده. در واقع میگه شما حتی احتمال خیانت هم اگر بدید خب میتونید بپذیرید، چون تحلیلش اینه دیگه، چیزی رو شما از دست نمیدید، در واقع فقط حمله به تأخیر میفته، مگر اینکه اطلاعاتی که حاکم اسلامی داره بهش بگه که اگه به دشمن فرصت بده اون میره خودش رو تقویت میکنه، و که این دیگه شامل مشمول اون آیه قبلی میشه، اون آیه‌ای که
اینجا در صورت احتمال خیانت خداوند اینجا به بعد عمل میکنه جبران میشه، اما صورت قطع به خیانت ما نمیتوانیم به استناد این آیه حاکم
بله بله. نه مجبور که نمی کنی. من حتی میخوام بگم بر اساس اون آیه شریفه 58 که فرمود که حتی اونجایی که شما پیمان صلح هستن امضا کردید، اگر قرائن و شواهدی به شما نشون بده که دشمن میخواد خیانت بکنه، حتی اونجایی هم که معاهده ای هم امضا شده باشه، ولو مثلا معاهده صلح باشه، اونجا حکومت اسلامی میتونه پیش دستی بکنه و قبل از اینکه اونها اقدام کنند معاهده صلح رو لغو بکنه. بنابراین نه تنها در اصل امضای معاهده صلح حکومت اسلامی مختاره و بر اساس نظر رهبر جامعه اسلامی اقدام میکنه، یعنی آیه فقط میگه مجازید شما، واجب عرض کردم نمیکنه، حتی اونجایی هم که معاهده صلح امضا بشه اگر رهبر اسلامی متوجه خیانت دشمن بشه یا هر نوع پیمان دیگری، چون آیه عامه میگه و ما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم علی سبا، و این اختیار رو در واقع داره که حتی اونجایی هم که معاهده امضا شده اگر اونا خیانت کنن اون معاهده رو اعلام عمومی بکنه و نقض بکنه و مقابله به مصر بکنه. فرمایش حضرت عالی میخوام بگم که درسته، حتی بر اساس اون آیه هم میشه تقویتش هم کرد حتی جایی که معاهده امضا شده باشه. باز هم متشکرم و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صلی الله علی محمد و آل محمد.